رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سر سرکیسیان در یروان واردی روزی نهم شد. نیروهای پلیس 10 نفر از جمله روزی 21 اپریل به کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کردند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی ارمنستان از رهبری مخالفان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. نیکل پاشینیان در واکنش گفت آنها آماده هستند تنها مسئله استعفای سرکیسیان را سر میز بررسی کنند. نیکل پاشینیان رهبر مخالفین قبلا گفته بود که ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است، اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سرژ سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیسی سرکیسیان نیستند، اما پلیسی ارمنستان و مردمش هستند.
سرژ سرکیسیان است پلیسی ریاست ارمنی و نارود ریاست.
تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی گفت کشورش آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دورپرواز را باز داشته، یک مکان آزمایش هسته‌ای را می‌بندد. کره شمالی از 21 اپریل امسال آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های قاره‌پیما را متوقف خواهد ساخت. این را خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد. خبرگزاری دولتی کره شمالی همچنان گزارش داده است که پخینیان به تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن کامل آزمایش‌های هسته‌ای خواهد پیوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط توییتر به این اعلام پخینیان واکنش نشان داد و آن را یک پیشرفتی بزرگ خواند. آقای ترامپ گفت این خبر بسیار خوب برای کره شمالی و جهان است. حکومت ازبکستان در تاجیکستان یک بیمارستان یا مجمع تندرستی ساخته در اختیار مقامات کشور قرار خواهد داد. این بیمارستان برای 200 کتیخواب پیش بینی شده است. طرح سازشنامه برای ساختمان بیمارستان در نیمه اول ماه اپریل از طرف حکومت تاجیکستان تصدیق و برای امضا میان تاشکند و دوشنبه پیش نیاد گردیده است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 21 اپریل بر رادیوی آزادی گفت ساختمان بیمارستان را در حدود ولایت ختلان به نقشه گرفتند. بر اساس طرح سازشنامه تاجیکستان موظف شده است که در حدود ولایت ختلان به ساختمان این مجمع تندرستی زمین جدا کرده امنیت مهندسان و کارگران ازبک را در محل ساختمان تامین کند. طرف ازبکستان موظف شده است برای ساختمان این بیمارستان نیرو و مبلغ دهد و اینچنین نمایندگانش در زمان حضور در تاجیکستان قانون و قاعده ها را رعایت کنند. قبلا تاجیکستان اعلان کرده بود که در شهر سمرقند ازبکستان برای 640 نفر مکتب ساخته برای استفاده در اختیار مقامات آن کشور خواهد گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی توافق کردند تا آخرین منطقه تحت نظارتشان در نزدیکی دمشق را ترک کنند. اما به گفته منابع بمب‌باران نیروهای سوریه در این منطقه تا دیروز ادامه داشت. آژانس خبری سنا روز 21 اپریل نوشت که بر اساس یک توافق جنگجویان گروه دولت اسلامی اردوگاه مهاجران فلسطینی در منطقه حجرالاسود در یرموک را ترک کرده به شرق سوریه انتقال خواهند یافت. این توافق در حال صورت گرفته است که حکومت سوریه تلاش دارد بار اول از سال 2011 نظارت کامل پایتخت یعنی شهر دمشق و اطراف آن را دوباره به دست بیاورد. حزب دموکرات آمریکا روز 20 اپریل علیه روسیه و تیم انتخاباتی دونالد ترامپ و صحیفه اینترنتی ویکلیکس به دادگاه در نیویورک شکایت کرد. در عریضه دعوی ادعا شده است که مسئولان بلندپایه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت و مقام‌های استخباراتی روسیه یک شده انتخابات سال 2016 را به فایده او انجام دادند. حزب دموکرات همچنان در سندهایی که به دادگاه سپرد گفته است حمله به ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 برای برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده است. با آنکه در این شکایت از دونالد ترامپ به عنوان متهم یاد شده است، اما از کسانی نام برده می شود که گمان می رود در جریان مرکه انتخاباتی ترامپ با مقامهای روسی دیدار کردند. در مجموع این افراد دونالد ترامپ خوردی، فرزند، جرد کوشنر داماد و پال منافورد رئیس مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ هستند. دونالد ترامپ پیوسته همه گونه ارتباط تیم انتخاباتیش و روسیه را رد کرده است. مسکو نیز گفته که در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا مداخله نداشت. و سارانبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان روز 20 اپریل محمد خلی عبدالغازیف را همچون نخست وزیر و سروری حکومت تعیین کرد. نامزدی او قبلا از طرف پارلمان قرقیزستان هم تصدیق شده بود. حکومت نو که عبدالغازیف پیشنهاد کرد از وزیران نو و مقامداران حکومت نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف عبارت است. پرزیدنت قرقیزستان حکومت اسحاقوف را روز 19 اپریل امسال بعد از اعلان ناباوری پارلمان پراکنده کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده جنایتی نسبت به جمشید عبدولوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایل در ناحیه مسجوه پس از پرداختی قرضش در نزدیک توچ پرومبونگ قطع شده است. نزدیکانش میگویند جمشید عبدولوف فعلا در تاجیکستان در آزادی و مشغول کارهایش است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ایرو میکنم. خبری قطع شدن پرونده جنایتی نسبت جمشید عبدولوف را ماموریت مخصوصی توچ پرومبونگ تصدیق کردند. یک مقام ماموریت مخصوصی توچ پرومبونگ با شرط افشا نشدن نامش روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت جمشید عبدولوف در شکل اموال قرضش را باز پس داد. با قبل منبع توچ پرومبونگ بر عوض 14 میلیون دلار قرض از جمشید عبدولوف یک مهمانخانه در ناحیه مسجد و دو کارخانه در شهری کنی بادام را گرفته است. مصاحبه ما گفت پس از سپریدن اموال جمشید عبدالوف پورا از جوابگری جنایتی آزاد و پرونده‌اش حدود 2 هفته قبل قطع شده است. اما منبع میگوید جمشید عبدالوف از حساب درصد قرضهایش در نزد بانک یک مقدار قرضدار باقی مانده است. در توچ پرومبونگ نگفتند که عبدالوف از حساب درصد قرضهایش چقدر قرضدار باقی مانده است. قضیه آغاز پرونده و در پی بازداشت جمشید عبدولوف نیم سال است ادامه دارد. او ماه اکتبر سال گذشته بازداشت و تنها ماه دسامبر به آزادی برآمد. اما دوام 6 ماه تا حال موقع خود جمشید عبدولوف برای مطبوعات ناروشن است. خود او تا حال حاضر نشده است که قضیه به سرش آمده را شرح دهد. نزدیکان جمشید عبدولوف میگویند او در آزادی و در کنار پیوندان در تاجیکستان به سر میبرد. زیبا عبدولوف و خواهر جمشید عبدولوف روز 20 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش مشغول کارهایش است.
خواهش میکنم من این حوالای نکید. خدا بشکر دادرم ننگ زد. خدا بشکر در تاجیکستان از وطن ما های تاجیکستان. ما همیشه در خدمت وطن خودیم.
اما این خشاوند جمشید عبدالوف نخست قضیه آزاد شدن او را شرح دهد. قبلا یک همصحبتی رادیو آزادی از توچ پرومبونگ که با قراری بانک ملی مجوزش بازخوان شده جریان برهمخوریش ادامه دارد در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که عبدالوف پس از شکایت گروه امانتداران بانک در نزد دولتعلی سعید معاون نخست وزیر بازداشت شده است. جمشید عبدالوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایلز در ناحیه مسجوه ولایت سغد است. علیم کریمزاد یکی از شرکت‌های بزرگ صادرات نخی پخته در تاجیکستان به حساب می‌رفت. تا سال 2009 علیم کریمزاد شرکت فیوچرسی به حساب می‌رفت که با سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پخته‌کار مشغول بود. کارخانه نساجی علیم تکستایلز در سغد مدت‌های زیاد از کمبود اشیای خامی نخی پخته بیکار مانده بود. جمشید عبدالوف پسر کریم عبدالوف پروفسور دکتر علم تاریخ و سابق رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در زمان پرزیدنت رحمان نبیف است.
نه روز باز اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سرج سرکیسیان در یروان ادامه دارد. نیروهای پلیس تا کنون بیش از 200 نفر از جمله روز 21 اپریل به کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کرده از قطع راهپیمایی و اعتراض های بدون اجازه خبر دادند. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. سرج سرکیسیان که از سال 2008 تا آغاز ماه اپریل 2018 یعنی 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، آخری هفته به مقام نخست وزیری رسید. مخالفان او را به وعده خلافی و فساد گسترده اداری متهم میکنند. سرکیسیان روز 21 اپریل در یک اظهارات رسمی از رهبری مخالفان نیکول پاشینیان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. او از آن ناراضگی کرد که اعتراضهای آخر در یروان ترتیبات جمعیتی را تحت خطر گذاشته است. سرکیسیان گفته است هر یک نفر باید در یاد بگیرد که بغیر از او در این کشور آدمان دیگر هم هستند، میخوانند، فعالیت دارند و استراحت میکنند. نیکل پاشینیان رهبری اعتراضگران و رئیس جناحی اپوزیسیونی الک در پارلمان ارمنستان در واکنش به اظهارات سر سرکیسیان گفت آماده هستند تنها استعفای او را بررسی کنند و شام 20 اپریل نیز در حضور اعتراضگران گفته بود که برای مذاکرات الکی دیر شده است. او گفت اما این معنای آن را ندارد که آنها برای بحث بعضی مسائل آماده نیستند. گفت آماده هستند که مهلت استعفای سر سرکیسیان و در ارتباط به این چند شرط خود را بررسی کنند. در غیر صورت به اعتراضشان ادامه خواهند داد. نیکل پاشینیان میگوید بله، ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است. اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سر سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیسی سرکیسیان نیستند، اما پلیسی ارمنستان و مردمش هستند.
سر سرکیسیان این پلیسی ریسپوبلیک ارمنی و نارود ریسپوبلیک.
رهبری مخالفین در ادامه طرح تغییر حکومت در ارمنستان را هم پیشنهاد کرد که از استعفای سرکیسیان انتخاب نماینده مردم به مقام نخست وزیری و تشکیل حکومت موقت عبارت است. از روز 13 اپریل باز هزارها ساکن ارمنستان در یروان علیه تعیین پرزیدنت پیشین سر سرکیسیان به مقام نخست وزیر اعتراض دارند. ارمنستان سال 2015 قانون اساسیش را تغییر داد و صلاحیت پرزیدنت را کم و صلاحیت نخست وزیر را بیشتر کرد. سر سرکیسیان نخستین بار سال 2008 رئیس جمهور انتخاب شد و دو دوره 5 ساله ارمنستان 3 میلیون نفری را رهبری کرد. بعد از ختم دو دوره در همین ماه بجای او روز 9 اپریل ارمن سرکیسیان رئیس جمهور شد. سر سرکیسیان سال 2014 گفته بود که در صورت تغییر نظام ریاست جمهوری ارمنستان از پرزیدنتی به پارلمانی هیچ آرزوی نخست وزیر شدن را ندارد، اما حالا مخالفان او را به وعده خلافی متهم میکنند. حکومت سر سرکیسیان همچنین برای آن تنقید میشد که بعد رسیدن به استقلال در سال 1991 کشورش را پایبند کمک و سرمایه‌گذاری روسیه کرد و مدیریت درست اقتصادی نداشت و به فساد آلوده بود.
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مفتش سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که به قول خودش در خارج کشور قرار دارد، جزئیات عملیات تابستانی سال گذشته علیه نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک را آشکار کرد. کاپیتان ملیسا عزت‌الله دادابایوف که ادعا میکند پرونده های جنایتی مربوط به تروریسم را تحقیق میکرد، روز 19 اپریل در صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت فراری برادران گلمراد حلیموف به طرف افغانستان از جانب خود پلکونیک حلیموف راهنمایی میشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این مفتش سابق گفت قرار بود برادران و نزدیکان گلمراد حلیموف زنده دستگیر شوند، اما بعد نگاه داشتن ماشین و حمله یکی از آنها با کرد به سویشان آتش گشوده شد. در داخل ماشین در مجموع 7 پیوند گلمراد حلیموف بودند. 4 نفری آنها در این حادثه در دهه ابراتی ناحیه واسه نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده، سه نفر دیگرشان بازداشت گردیده بعدن به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که آنها به صف گروهی به نام دولت اسلامی در افغانستان پیوستنی بودند. عزت الله ددبایوی 34 ساله و کلادار سابق ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 19 اپریل گفت بر اساس اطلاعی که آنها به دست آورده بودند، برادران گلمراد حلیموف با رهبلدی او طریق پیام رسانهای اینترنتی عظیم منطقه دشتیارچی افغانستان بودند. با قول او ماشینی نو استارکس را که نزدیکان حلیموف در آن بودند، سه ماشینی ریاست کارهای داخلی دوشنبه پیگیری میکرد. با گفته مفتش سابق تا ماه ایولی سال گذشته گلمراد حلیموف با نظیر حلیموف برادرش و میرزا مراد بابا کلانوف تقایش ارتباط داشت. عکس های سلفی گلمراد حلیموف را با دخترش از تلفنی نظیر حلیموف پیدا کردند. مفتش سابق تاجیک میگوید برادر پلکونیک افراطی تاجیک را خودش بازپرسی کرده است.
پرسیدم بیانات چه تحصیل دادم و مقصد در حدود افغانستان گذشته نداشت. گلمراد حلیموف که در آنجا انتظار بود آدماش همجا رفته نداشت.
عزت الله ددبایوف که 10 سال به حیث مفتش کلان و مفتش در وزارت امور داخلی کار کرده است گفت در مورد تاریخ سفر گلمراد حلیموف به افغانستان معلومات زیاد دسترس کردند ولی تصدیقی 100% نداشتند و گفت در نهایت معلوم نشد که گلمراد از کجا با نزدیکانش تماس میگیرد، زیرا محل زیستش آن را از آنها نیز پنهان می داشت. معلوماتی را که مفتش سابق در اختیار رادیو آزادی قرار داد، مقامات رسما تصدیق یا رد نکردند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خودمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که بدیش پیوسته است. عزت الله ددبایوف که رتبه کاپیتان ملی سر را دارد میگوید تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم در نهایت با او درد سر آورد و مجبور شد ماه سپتامبر سال 2017 تاجیکستان را ترک کند. و افزود سال 2017 میرزا جمعه تبروف یک ساکن ناحیه نوراباد را با اتهام جلب ساکنان به جنگ های سوریه بازداشت کرد و بر اساس بیانات او 11 نفر دیگر نیز همچون اعضای گروه دستگیر شدند. به قول عزت الله ددبایوف میرزا جمعه تبروف که در سوریه تحصیل کرده است، رهبر گروه جیش الهور شاخه جبهت النصره یک سازمان تروریستی در سوریه بوده است. مقامات تاجیکستان آخری سال گذشته از بازداشت میرزا جمعه تبروف رسما خبر داده بود. این مفتش سابق میگوید در میان بازداشت شده های اعضای این گروه یک استاد دانشکده اسلامی نیز بود که عضویتش را اعتراف کرده است، اما این نفری بازداشت شده را بدون آگاهی او آزاد کردند. عزت الله ددبایوف میگوید از آزاد کردن این بازداشت شده اعتراض کرد و به نام پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. پس از شکایت به نام پرزیدنت، او را به شکنجه این بازداشت شده و مساعدت به فرار یک بازداشت شده دیگر از بنای شعبه کارهای داخلی در دوشنبه متهم کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای فشار بالای ددبایوف را رد میکند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت ددبایوف عزت الله بنابر ویران کردن انتظام خدمتی از کار آزاد کرده شده بود ولی نسبت به او هیچ پرونده وجود ندارد و مورد پیگرد نیز نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شورای علمای اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که موسیقی و آوازخوانی در جشنهای خورسندی به مثل عروسی روا است. اعلانی که به شک انتقاد افراد مذهبی محافظه‌کار و بحث زیاده را برمی‌انگیزد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مرکز اسلامی تاجیکستان روز 18 اپریل در پاسخ به یک نفر که پرسیده است حکم گوش کردن موسیقی در اسلام چیست، جواب داده است که آوازخوانی به مناسبت جشن و سرور از قبیل روزهای عید یا عروسی و یا تولد نوزاد مستحب است. پاسخ شورای علما به این فرد در تارنامه رسمی مرکز اسلامی نشر شده است. پیروان دین اسلام مستحب گفته عملی را در نظر دارند که اجرای آن کاری ثواب شمرده می شود. عین زمان شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که یگانه نهاد فتوا دهنده در کشور است در ادامه پاسخ میگوید شنیدن موسیقی هایی که برانگیزنده شهوت باشند مکروهند. بحث روا و یا ناروا بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی در اسلام دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی بعد نشر یک ویدیوی آوازخوانی شمشاد محی‌الدینوف که امام خطیب مسجد دهه دربت ناحیه حصار است داغ شد. شمشاد محی‌الدینوف پسر تاج‌الدین محی‌الدین آوازخوان شناخته تاجیک است که زمان جنگ داخلی درگذشت. در این ویدیو روحانی جوان تاجیک پاره از سرودی معروف مادرمی شادروان ظفر ناظم را میسراید و کاربران زیاده در شبکه‌های اجتماعی آن را تماشا کرده و به او احسان خواندند. این زمان گروهی از روحانیان جوان و بخصوص آنهایی که مقیم روسیه هستند با نشر ویدیوها به تنقید شمشاد محی‌الدینوف پرداختند که چگونه یک روحانی میتواند آوازخوانی کند. خود شمشاد محی‌الدینوف در صحبت با رادیو آزاده گفت موسیقی که به شهوت نمیبرد و دلهای را نرم میسازد جایز است.
آنها همه موسیقی را اجازت میتیان که دل نرم کند، یعنی انسان به یک روحیه تربیتی اخلاقی آداب میبره، اما موسیقی را اجازت میتیان.
همین گفته شمشاد محی‌الدینوف بحثا در برای جایز و یا ممنوع بودن آوازخوانی و موسیقی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و کاربران هم بعد همین بحثا به شورای علما به چنین سوال مراجعت کردند. ملا حیدر شریف‌زاده یک عضو شورای علما روز 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاسخ شورا درست است، چون آوازخوان‌ها نیز به سرود و ترانه‌ها می‌توانند انسان‌ها را تربیت کنند. او گفت
تربیه میکرد ولی چی فرق داره که حافظ ای دملو ای کی ای کی نیست؟ فرق نداره. در قطار همون چی دملو چی شما چی حافظ همه یعنی یک خیرخواه و خیرکار و همین خیل همش یک در ثواب همش برابره.
بعد سالهای 90 که در تاجیکستان تعداد مذهبیان زیاد شد، بعضی به جای دعوت آوازخوان به جشن عروسی و یا ختنه فرزند ملاها را دعوت میکردند و وعظ آنها را میشنیدند. در این تویهای به اصطلاح اسلامی به فرق از تویهای دنیوی یا کمسامالی، عروس و داماد در روی صحنه نمی برآمدند. زنان در داخل خانه‌ها و جدا از مردان نشسته به امر معروف روحانیان گوش می‌دادند. در سال 2008 بعد قبول قانون تنظیم انعنه و رسم آیین، دعوت روحانیان در تویها ممنوع شد. حالا که آوازخوانی یک روحانی جوان بحث‌ها را سر مسئله رواب بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی را به میان کشید، ظاهراً با گذشت اندک وقت فرو می‌نشیند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد که درآمد شرکت‌های مخابراتی کاهش یافته است. شرکت‌های مخابراتی از انداز سپانندگان عمده نامور می‌شدند، ولی بعد جاری شدن اکسیزهای علاوگی به خدمات آنها، استفاده اجباری از موری یگانه مخابراتی، اندازهای بلند، دعواهای دادگاهی و جریمه‌های هنگفت، درآمد شرکت‌ها کمتر شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. کاهش درآمد شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان یکی از 3 عامل اجرا نشدن نقشه بودجه در 8 شهر و ناحیه نامبر می‌شود و در جمله اینها 3 ناحیه دوشنبه نیز شامل هستند. با بودجه تاجیکستان در 3 ماه اول سال روان بنابر کاهش درآمدها از جمله کم شدن فایده شرکت‌های موبیلی 115 میلیون سومانی مبلغی کمتر وارد شده است. سال‌های قبل شرکت‌های موبیلی با بودجه دولت سالانه تا 1 میلیارد سومانی انداز می‌سپردند. شرکت تی‌سل یک از شرکت‌های بزرگ 2 دفعه از طرف کمیته انداز بهترین انداز سپاننده جمهوری اعتراف شده بود، اما حالا این انداز سپاننده های بهترین سالهای اخیر با کمیته انداز مشکل دارند و دادگاه امر داده است که شرکت ها به این کمیته میلیون ها سومانی جریمه سپارند. مسئولین شرکت های موبیلی میگویند درآمد آنها 2 سال است که پی هم کاهش می یابد. مسئول یک شرکت موبیلی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت محدودیت های زیاد و تلاش ها برای زیر دست گرفتن بازار علاقه این ساحه را از رشد باز داشت. به قول همصحبت ما دخالت مقامات دولتی از جمله خدمات علاقه از قبیل محدود کردن فروش سیم کارت ها، بستن NGN و غیره باعث شد که شرکت ها قسمی درآمدشان را از دست دهند. او گفت که بالا روی انداز جاری کردن اکسیز، جریمه های هدفمندانه هم باعث شدند که شرکت های موبیلی از انداز سپاننده بهترین به کلانترین قرضدارها تبدیل یابند. این مسئول شرکت موبیلی میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد سالهای نزدیک پیشروی را در ساحه انتظار شدن دشوار است. اگرچه کمیته اندازه تاجیکستان تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر میدهد، کارشناسان 2 سال اخیر از احتمال تنزل ساحه مخابرات بانگ اضطراب میزدند. رستم گلوف تحلیلگر امور علاقه میگوید نبود رقابت باعث شده است که ساحه از رشد باز ماند و درآمد شرکت ها نیز کاهش یابد. به قول او کاهش درآمد شرکت های موبیلی پیش از همه به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی خواهد رساند.
شاید یک سال پیش
در سرسی مقامات انداز های زیاد جریمه های از حد زیادی که نسبت آنها بسته شد.
به نظر رستم گلوف اگر مقامات واقعا میخوان علاقه در تاجیکستان رشد و همین طور درآمد شرکت ها زیاد شود، باید به شرکت ها آزادی بدهند.
دادن آزادی در ساحه خدمت رسانی تلکامونیکاسیونی، برای آنکه تمام همین شرکت ها باید آزادانه انتخاب کنند که از کجا اینترنت رو خرند، با کی فروشند، نرخ‌نامه های خود رو خودشان رو بسته معین کنند، یعنی به دخالت مقامات های دولتی. تنها در راهی به واسطه ساختن بازار رقابت پذیر، یعنی بازار رقابتناک، هنگامی که همه شرکت های تلکامونیکاسیونی با یکدیگر با یک رقابت معین گیر فعالیت خود را برای خود میتونه، تنها در همین حالات می توانیم که هم نرخ دسترس را سوی بریم، هم سطح خدمت رسانی بلند را، و از این جهت بلند شدن درآمد این شرکت ها و بلند شدن اندازهایی که یعنی سطح اندازهایی که آنها می سپارند به بودجه دولت.
اظهار نظر مقامات تاجک درباره کاهشی درآمد شرکت های موبیلی در حال صدام دهد که اخیراً تکا موبایل، یکی از شرکت های موبیلی تاجیکستان، اعلان کرد که فعالیتش را قطع میکند. اینچنین شرکت وی آن، مالک شرکت بیرین تاجیکستان، نیز اعلان کرد که از تاجیکستان میرود. قیمت علاقه موبیلی و هم اینترنت در یک سال اخیر در تاجیکستان بالا رفت. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های رشد کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت، تیسل، میگافون و بیلین، از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند.
یک ساکن شهر باختر سابق قرغان‌تپه چند روز اخیر در میان همسایه ها سر زبان شده است. پنج روز پیش زمانی که میخواست در یک کنجی حولیش تشنابی نوی را بسازد و با این هدف به کندن چقوری زمین شروع کرد، دو خومه را پیدا کرد که در داخلشان استخوان و کاسخانه سری انسان بوده است. در حالی که حرف نهایی را در باره طبیعت بازیافت های یافته شده، ارزش تاریخی و آرکئولوژی آنها باید باستانشناسان و دیگر دانشمندان بگویند، ارزیابی های مقدماتی میگویند که این قبرها به عصرهای پیش از میلاد ربط دارد. من آرزوی کریم از شهر باختر تفصیلات بیشتر میدهم. شمس‌الدین جلال و ساکنی 33 ساله کوچه بهار شهر باختر در صحبت به رادیو آزادی میگوید از پیدا کردن کوزه نخست شاد شد، چون یک بار به امید شد که شاید از داخل آن تنگه های زیاد مییابد، ولی چون در داخلش نه تنگه بلکه استخوان ها خصوصا کاسخانه سر پیدا شد، همان زمان به مقامات خبر داد. حالا بازیافت تاریخی او را به دوشنبه بردن که تشخیص باستانشناسی انجام دهند. شمس‌الدین جلالوف میگوید که نمیدانست است که خانه او در بالای بازیافت‌های مهم تاریخی ساخته شده، حالا بسیار میخواهد نتیجه تحقیقات علمی آن را بشنود و بداند که این بازیافت‌ها بیانگر کدام قرن و کدام تاریخند.
بابل خزر نشد که اما یعنی خزر یکی کوزه بوده بعد کفته میشود شده که کوزه تالون گیر شد کفته دونی شد کفته هم که کلای اودان برو ما استوانه مایده چایده بسور بودم.
خمهایی که گفته میشود بیشتر از یک متر بلندی داشتند، روزی 13 اپریل پیدا شدند. یکیش در نتیجه بابل رسیدن شکسته، ولی دیگرش در حالتی خوب از سوی گروه باستانشناسان به دوشنبه برده شده است. شیرعلی قاسموف، یک مسئول اداره فرهنگ شهر باختر، در صحبت به رادیو آزادی از قول نمایندگان وزارت فرهنگ گفت که خمهای پیدا شده به قرن کوشانیان راست می آیند. جناب قاسموف گفت در این شهر در سال 1998 وقتی که مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را می گذاشتند، به این مانند خمها را داخلشان کاسخانه های سر انسان داشته پیدا شده بود که بیشتری آنها شکستن نابود شدند.
سال 98 بود. همین جوی هیکل اسماعیل سامانی از کو؟ همیجه را وقتی کندن از همیجه ما خون یفتیم.
شرافالدین قربانوف، نامزد علمهای تاریخ، که خمهای اخیراً پیدا شده شهر باختر را دیده است، میگوید این بازیافتها به دوره های یونان و باختر، یعنی عصر 3-2 پیش از میلاد شباهت دارند. شرافالدین قربانوف گفت آن زمان مردم ساکنی قلمروهای آسیای میانه اساساً پیروی دین زردوش بودند و باوری آنها جسد زمین را افلاس میکرد و به همین خاطر جسد را در خمها گذاشته بعداً به خاک میسپردند. ضمناً در باره درباره بازیافت‌های همسان در نتیجه حرفیات دانشمندانی معروف در قلمرو ولایت ختلان امروزه، مؤلف کتاب علمی تاریخ تاجیکان بابا جان غفوروف هم نوشته بود. شرف‌الدین قربانوف درباره آشکارشوی بازمانده‌های جسد انسان گفت:
پایدهور همین میبرد و با ما خبر میکنند و ما اومده تحقیقات های این زدانیم که در حقیقت این از دامان های نام باختر باکن اوند این ارس عادت قبر کنی تا از سای بین چار میلادی هم دوام یافت که در ساخت قبر کنی در پنجکنت قدیم یافت شد.
باستانشناس ها میگویند که با وجودی سپری شدنی بیش از 22-23 قرن هنوز همگاه ها چونی بازیافت ها پیدا میشوند. طبق گزارش های رسمی در وادی وخش بلایت ختنان است در یک ماهی اخیر دو خومی دیگر با جسد و کاسخانه سر پیدا شده است که حالا آنجا کاری باستانشناسی ادامه دارد و بعدی